أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجوب فحص بود از مخصصات در تمسک به عمومات و اطلاقات. دلیل دوم گفتیم عرض اقامه شده، عرض شد این دلیل عبارت از تمسک به علم اجمالی است. گفته شده اینجا قبل از فحص فقیهی که بخواد به اطلاقات و عمومات عمل کنه میدونه اجمالا در شریعت این عمومات و مطلقات چه در قرآن چه در روایات بالاخره یه مقیداتی هم داره، مخصصاتی هم آمده، مخصوصا ما من آمن الا وقت خص. این علم اجمالی داره، اجمالا قبل از فحص علم اجمالی داره به وجود مخصصاتی مقیداتی برای این اطلاقات و عمومات، و این علم اجمالی موجب تعارض میشه، موجب تساقط این حجیت در اطراف این علم اجمالی میشه دیگه. به هیچ عامی نمیتونه تمسک کنه، چون طرف اون علم اجمالی به مخصص هم لوازمش بالملازمه تعارض میکنن با هم، هم خود اون مخصصات اگه بعضیاش علم داشته باشیم که الزامیه، علم به مخصصات الزامی و تکلیف باشه، این عمومات ترخیصی دیگه ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی است که نمیشه و ممتنعه، بس تعارض میشه، حجیت اینا با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه، نمیتونه به هیچ کدوم عمل کنه چون طرف این علم اجمالی است. این حاصل وجه دوم. این وجه یه اشکال برای این وجه ممکنه کسی بکنه که خب اگه این گونه باشه دیگه شما علم اجمالی دارید، در شریعت مخصصاتی هست صادر شده مثلا از پیامبر و ائمه، بعد چند تا مخصص هم همه اندازه معلوم به اجمال مخصص هم پیدا کنید در کتب اربعه، بازم عامهایی که باقی میمونه طرف علم اجمالیه. فرض کنید گشتید همه کتب اربعه هم چیز کردید مخصص پیدا نکردید، شاید یه مخصصی باشه نرسیده به شما نسبت به این عام، همه مخصصات شارع که نرسیده به ما، بعضیش هم در از دست رفته بالاخره، یا ممکنه در کتب عامه باشه، جاهایی باشه که مکلف نمیتونه اونا رو، لازم هم نیست اینقدر فحص کنه، کسی نگفته باشه بره هر چی کتاب هست تو دنیا آدم فحص کنه. گفته میشه همین فحص در کتب اربعه که در معرض روایات ماست، مجامع حدیثی ماست، کافیه، بیش از این فحص را واجب نکردن، در صورتی که این جور فحص، این جور علم اجمالی اقتضا میکنه که فحص مطلق واجب باشه، بلکه کافی هم نباشه، شاید به ما نرسیده رفته از دست، طرفیت این علم اجمالی باقی میمونه و منجز میشه و وقت باز نمیشه عمل کرد به این عام ترخیصی مثلا یا این عام. این اشکال رو جواب دادن، گفتن این بله اگه این علم اجمالی ما به این شکل وسیع باشه درست مانعه، ولی علم اجمالی ما گرچه بدون اینجوریست ولی همون وقت هم باز یه علم اجمالی دیگه هم داریم به اندازه همون مقدار از معلوم بالاجمال مخصصات و مقیدات الزامی صادره شده از پیامبر و ائمه معصومین، همون قدر هم علم داریم که در این روایات کتب اربعه که دیگه اینا روایات شیعه است، روایات صادره از ائمه ماست و روایات شیعه است، به همون اندازه اگر نگیم بیشتر به همون اندازه میدونیم در اینا هم هست، یعنی معلوم بالاجمال ما از اول منحل به علم اجمالی به مثلا فرض کنید 50 تا مخصص الزامی که اینا در این کتب اربعه هست، همینجوری که میدونیم در کل شریعت مثلا علم داریم 50 تا اقلا مخصص الزامی هست در این کتب اربعه، هم همون وقت علم داریم که 50 تا مخصص الزامی هست، قهرن اون دائره بزرگ منحل میشه در بحث علم اجمالی خواهید خوند، دائره بزرگ منحل میشه به دائره کوچیک اگر مقدار معلوم بالاجمالشون یه اندازه باشه. اگر معلوم بالاجمالی یه اندازه بود، اگر اون بیشتر بود، بله ما علم بیشتر نداریم. علم ما به وجود مخصصات از همین روایاتشون، در این روایات این مخصصات دیدیم میگیم یا میبینیم یا دیگران دیدن میگیم، پس بنابراین مخصصاتی هست. اگه اینا نبود که ما علم اجمالی هم شاید نداشتیم. پس بنابراین در حقیقت علم اجمالی ما بیشتر از این نیست، مخصصاتی که در این روایات هست گشتیم پیدا نکردیم دیگه، علم اجمالی از بین میره، منحل میشه، پیدا میکنیم دیگه معلوم بالاجمال رو. زاید و برور از اول علمش نبوده، شک بدوی براءت از اشاری، یعنی از چیز حجته، عموم درش حجته. در شبهات بحث براءت هم اونجا همین بحث میاد، چون چه خواهیم گفت باز براءت جاری میشه، چون خارج از طرفیت علم اجمالی صغیر ماست که دائرش صغیره و بیش از این مقدار ما اصلا معلوم بالاجمال نداریم. تا منحل نشه اون علم اجمالی دائره کبیر به علم اجمالی در دائره صغیر، علم اجمالی در کل ما صدر من الشارع با علم اجمالی در روایاتی که در کتب اربعه است مثلا. خب این اشکال جوابش روشنه، اون انحلال دائره کبیر به دائره صغیر است، بلکه از اول میشه گفت علم همینه نه بیشتر، ما راه علم به اون همینه، چیز دیگه نداریم. اشکال دیگری اینجا کرده مرحوم صاحب کفایه و فرموده است برای اینکه خیلی این درسته که این علم اجمالی مانع از تمسک به عمومات اینجا قبل از فحص از کتب اربعه، چون علم اجمالی داریم مثلا 50 تا 100 تا هر قدر 10 تا مخصص هست، مخصوصا اگر این الزامی باشه، اینا عمومات ترخیصی باشه، هم تعارض هست هم علم اجمالی منجز هست و این اقتضا داره که نتونیم رجوع کنیم به اصول لفظیه و عمومات و اطلاقات و ظهورات قبل از فحص از روایاتی که در کتب اربعه آمده در این باره. پس فحص کنیم، اگه دیدیم نیامده چیزی و خارج از طرفیت اون علم معلوم بالاجمال ما، اون وقت میتونیم بشتمسیم. این مطلب رو هم در بحث اصول عملیه گفتن، اونجا هم گفتن در بحث وجوب فحص گفتن قبل از فحص نمیشه به اصل عملی رجوع کرد، چه شرعی چه عقلی، به همین علم اجمالی. اینجا هم همینجور، این درسته تا اینجاش که قبل از فحص مطلق نمیشه رجوع کرد، ولی این کافی نیست، چون مدعا اینه که به هیچ عامی نمیشه عمل کرد مگر بعد از فحص. این دلیل این مقدار رو اثبات میکنه که وقتی هنوز هیچی فحص نکردی، هیچ مخصصی رو پیدا نکردی، نمیتونی تمسک کنی با. ولی فرض کنید ما در 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا مسئله فحص کردیم، به اندازه معلوم بالاجمال هم مخصصات پیدا کردی در اینا، در مابقی هم دیگه علم نداشتیم که بیش از این مخصص هست، باز در مابقی علم داریم که باز هست، باز هم اون علم اجمالی میشه منجز، باز هر عام دیگری دست بزنی طرف اون علم اجمالی. اما اگر به اندازه همون 50 تا پیدا کردیم بالاخره و فحص بیشتر بکنیم، نسبت شاید بیشتر از این هم پیدا کنیم، دیگه علم نداریم که بیش از 50 تا مخصص باشه. اینجا اون عام های دیگه که هنوز در بارشون فحص نکردیم، اونا میشه حجت بدون فحص، چون علم اجمالی ما منحل شد. ما علم به 50 تا مثلا مخصص الزامی توی این کتب اربعه داشتیم، 50 تا هم پیدا کردیم در ضمن مثلا 100 تا 200 تا مسئله. خب مسائل ما بقیه دیگه چرا فحص کنیم؟ به عموماتش تمسک کنیم، الان آمیر دیدی؟ چون علم اجمالی ما به وجود مخصصات منحل شد با تحصیل همون اندازه از معلوم بالاجمال، همون مقدار از معلوم بالاجمال معلوم تفصیلی شد. علم تفصیلی هم که بیاد در عدد طرف علم اجمالی منحل میشه. مثلا اگر علم داریم یکی از این دوتا ظرف نجسه، اگر بعد علم تفصیلی بیاد که این نجسه، با علم اجمالی ما منحل میشه دیگه، میشه شک بدوی، این میشه معلوم نجاسه تفصیلا، اون میشه مشکوک. قبل از علم تفصیلی بله علم اجمالی بود، بعد از علم تفصیلی وجدانن علم اجمالی منحل میشه دیگه، این میشه معلومه تفصیلا نجاستش، اونم مشکوک شک بعدی، اگر شک داشته باشیم در احتمال نجاست هر دو رو بدیم میشه شک بعدی. اصل لفظی عملی در او جاری میشه که نفی نجاستش میکنه، مگر معلوم ما بالاجمال ما بیشتر از معلوم به تفصیل باشه، مثلا سه تا ظرف باشه بدونیم دو تا از اینا نجسه، یکیشه بدونیم تفصیلا معلوم بشه که نجسه، خب یکی اون دو تا دیگه هم باز علم اجمالی درش داره، ولی جایی که معلوم به تفصیل به اندازه معلوم به اجمال باشه، قهرن علم تفصیلی اگر حاصل شد در یک طرف یا بعض اطراف، علم تفصیلی حاصل شد، علم اجمالی منحل میشه، اطراف بقیه میشه شبهه بدویه. اینجا هم اینجور مانع هم علم اجمالی بود از تمسک به اصل، چه لفظی چه عملی، این مانع رفع شد با انحلال حقیقی علم اجمالی، این مانع رفع میشه. پس بنابراین این دلیل اثبات نمی کنه وجوب فحصی را که از نظر فقهی لازمه. وجوب فحص در فقه مطلقه، یعنی حتی بعد از اینکه به اندازه معلوم بالاجمال از مخصصات شما در مسائلی که مثلا استنباط کرد فقهی به دست آورد، بازم در مسائل دیگه هر عام بردید بدون فحص نمیدونه بهش تمسک کنه، باید دیگه علم اجمالی نداره، علم اجمالیش منحل شده با تحصیل اون مقدار. و این مطلب رو هم همین اشکالی رو که اینجا اشکاله بر اصولیین بر این تمسک به اجمالی، این جوابی است که اصولیین در باب اصول عملیه بر به اخباریون دادن که جواب درستی هم هست. اونجا اخباریون یا از طرف اخباریون اصولیون آمدن این دلیل رو گفتن، گفتن خیلی خوب ادله براءت تمام در شبهات مثلا تحریمیه یا وجوبیه یا حالا در اونجایی که تمامه، ولی شما علم اجمالی دارید به تکالیف، با این علم اجمالی به تکلیف تمام شبهاتی که درش مثلا شک در تکلیف الزامی دارید میشه اطراف علم اجمالی به تکلیف، و اصل براءت در اطراف تعارض میکنه، تساقط میکنه برای فقیه، به هیچ یک نمیتونه رجوع کنه دیگه، شما نمیتونید رجوع کنید به اصل براءت، تعارض کرد تساقط کرد. این به نفع اخباری بود، یک شبهه است به نفع اخباریون در بحث براءت آقایون و اصولیون مطرح کردن، اونجا این جواب رو دادن، گفتن بله قبل از اینکه اصلا فحص کنه درسته، ولی بعد که فحص کرد به اندازه معلوم بالاجمال از این در این شبهات تکالیف الزامی پیدا شد، دیگه علم اجمالیشون تمام حل میشه، چون تفصیلی شد اینا منحل میشه، در ما بقی میتونه اصل براءت جاری کنه. و این مطلبی است که اونجا جواب اخباری با این داده شده، جواب شبهه‌ای که به نفع اخباری بود با این داده شد و قبول شده بود، و این جواب رو میاریم اینجا، اینجا هم همون جواب تمام میشه که ما بعد از اینکه به اندازه معلوم به اجمال مخصصات رو پیدا کردیم در کتب اربعه، در مابقی دیگه چرا فحص کنیم؟ فحص لازم نیست، رجوع میکنیم به اصالت العموم، اصالت الاطلاق بدون فحص، قبل از فحص طرف علم اجمالی هم نیست، چون علم اجمالی منحل شد. اینجا ممکنه کسی بگه این علم اجمالی، این انحلال که شما گفتید انحلال علم تفصیلی شما بعد حاصل میشه، اول علم اجمالی هست بعد علم تفصیلی براتون حاصل میشه، علم اجمالی که علم تفصیلی که بعد حاصل شد انحلالش انحلال حکمیه نه حقیقی، مثل جاییست که بعد یکی از دو طرف مثلا بیانه ای یا از اصل محرزی براش تکلیفی درست بشه، اونجا میگن این علم اجمالی باقی میمونه بر تنجیزش نسبت به طرف دیگر که درش اون منجز مثلا غیر علمی غیر علم وجدانی حاصل شده باشه باقی است. این مثل جاییست که احد الطرفین رو بعد بریزی، علم اجمالی باز منجزه در اون طرف باقی. چرا؟ چون علم اجمالی بین این طرف قبل از ریخته شدن و اون طرف باقی هست. این علم از اول بوده، باقی هاش هم هست، منجزه هم. قیام یک علم تفصیلی بعد از علم اجمالی مثل خروج از طرفیت یک طرف، اون طرف باقی مونده با این طرف قبل از حصول علم اجمالی، علم تفصیلی، دو طرف علم اجمالی است که این منجزه. این اشکال رو ممکنه کسی بکنه. این اشکال پاسخش در بحث علم اجمالی، انحلال علم اجمالی میاد، که فرق هست بین انحلالی که بر اساس علم وجدانی میاد، علم وجدانی تفصیلی به یک طرف، و بین جایی که نه حجتی قائم میشه بر یک طرف، بر تنجیز. جایی که حجت قائم بشه، بله، این انحلال، انحلال حکمی است، انحلال حقیقی نیست، ازش تعبیر میشه به انحلال حکمی. اما جایی که علم تفصیلی بیاد و به همون اندازه معلوم بالاجمال باشه و قابل انطباق بر او یا خود اون باشه، اینجا علم واقعا از بین میره، دیگه علم نیست. حتی اون علم بین دو طرف قصیر و طویل هم از بین میره، اون میشه شک بدوی. مخصوصا اگه علم تفصیلی بخوره به همون معلوم بالاجمال، بگه همونی که معلوم بالاجمال حالا پیداش کردم، خیلی خوب، دیگه اون یکی دیگه مثلا علم نیست دیگه بقاءن. نه اینکه هست دو طرفش، یکی قصیر شده یکی طویل شده. اینه بهش میگن انحلال حقیقی. جایی که انحلال حقیقیه، حتی اگر محل اونی که باشه، منحل شده علم اجمالی، متأخر از علم اجمالی باشه، انحلال حاصله، چون حقیقیه، اون طرف میشه شبهه بدوی، اصل درش جاریه. انحلال حکمی اینجوری نیست. انحلال حکمی چون از بابا مثلا قیام منجز شرعی است یا هر چی، علم رو به هم نمیزنه، علم هستش، وجدانه. وقتی هستش دو طرفش هم، یکی قصیر یکی طویل، از اول هم بوده از تا آخر هم منجزه. اون طرف هم طرف علم اجمالی، منجزه، نمیشه درش به اصل ترخیصی یا عموم رجوع کرد. ولذا انحلال حکمی اگر متأخر بود، منحل محلش فایده نداره در نجات پیدا کردن اون طرف باقی بوده. ولی اگر از اول بود مؤثره. اگر همین انحلال حکمی زمان علم اجمالی بود، این همون وقتی که علم اجمالی داشتیم، این طرف هم یه منجزی داشتیم بر بیانیه اصلی، اصل نجاستی، استصحاب نجاستی در این انا، همون وقتی که علم اجمالی داشتیم داشتیم. اینجا دیگه علم اجمالی ما منجز نیست، انحلال حکمی. ولذا گفته میشه اینا دیگه بحثای علم اجمالی، انحلال حکمی. وقتی انحلال علم اجمالی رو میاره از ذره اثر، حکم انحلال رو میاره که مقارن با حصول علم اجمالی باشه، بعد نباشه. اگه بعد شد فایده نداره، اون طرف رو نجات نمیده، اون طرف باقی است، طرف علم اجمالی. ولی اگر از حین علم اجمالی این منجز هم بود در یک طرف، اینجا دیگه تعارض اصول نیست، یه طرف بیشتر اصل جاری نیست، این طرف فرض اینه که منجزه و جاری میشه به. درسته علممون هم از بین نرفته وجدانه با این قیام استصحاب، اینجا معلوم بالاجمال، ما هنوز معلوم بالاجماله، ولی معلوم بالاجمال است که یه طرفش اصل میتونیم جاری کنیم، بنابر اقتضا به اصطلاح معارض نداره. بنابر علیت هم باز اصحاب علیت میگن چون یه طرف منجز شده، علم اجمالی که نمیتونه هر دو طرف را منجز کنه، اون طرفش هم نمیتونه، یه طرف هم نمیتونه منجز کنه، چون یه طرفش متنجز به غیر علمه، و المتنجز لا یتنجز مرتن ثانیه به این علم. پس این علم نمیتونه اون معلوم بشه علا کل حال منجز کنه. وقتی نتونست معلوم بشه علا کل حال منجز کنه، اون طرف هم دیگه نمیتونه منجز کنه، پس اونجا اصل جاری. اینه حالا تحلیلات و بیانات آقایونیست که در بحث علم اجمالی، مسلک اقتضا، مسلک علیت گفته میشه. مقصود ما اونجا اینه که در اینجا ممکنه کسی این توهم کنه که این مثل چون متأخر این علم تفصیلی، پس به موجب نجات اون اطراف باقی مونده نخواهد شد، اون طرف علم اجمالی صغیر و کبیر است. این جوابش اینه که این در علم تفصیلی اینجوری نیست. در علم اجمالی، در منجزی که غیر علم تفصیلی باشه، بله، اما اگه علم تفصیلی بود دیگه فرق نمیکنه، مقارن باشه با علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی بیاد، علم رو از بین میبره. ولی کجا؟ جایی که واقعا این علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی و زوال علم اجمالی بشه تکوینا. وقت کجا موجب زوال میشه؟ در اینم بحث هست. جایی که بخوره به خود همون معلوم به اجمال. علم اجمالی داریم یه قطره ای مثلا از سقف افتاده تو نجاست یکی از این دوتا، بعدم همون قطره رو علم تفصیلی بهش پیدا کنیم، این قدر متعقنه که علم اجمالی ما از بین میره، که این علم تفصیلی ناظر به همون معلوم علم اجمالی باشه. یه جا هم متعقنه پیش آقایون که علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نیست. اونم کجاست؟ جایی که علم اجمالی یه امتیازی داشته باشه، معلومش یه قیدی در معلومش باشه که در این علم تفصیلی اون قید نباشه، علم تفصیلی جامع باشه. مثل چی؟ مثل این که بدونیم یک قطره مثلا خونی در یکی از این دو ظرف افتاده باشه، نجاست دمیه، بعدم یکی بگه این نجسه، نگه نجاست دمیه، نجسه، جامع نجاست. اگه گفت این نجسه به جامع نجاست، که ممکنه نجاست بولیه باشه، نجاست دیگری باشه، ممکنه هم نجاست دمیه باشه. اینجا چون معلوم بالاجمال ما یه قیدی داره، قیدش چیه؟ النجاست و دمیه. با این قید چون متعلق علمه، این قیدش تا وقتی در یه طرف قرار نگیره، علم اجمالی ما وجدانان هست، منحل نیست. ما بعد از اینکه یه صادقی گفت این نجسه و ما علم پیدا کردیم این نجسه، نگفته نجسه دمیه، کجا نجاست دیگری است. پس اون معلوم بالاجمال ما که خصوص نجاست دمیه است، هنوز اون مجمله، یعنی هست علمش در وجدان ما، دائره بین متباینه هم هست. پس علم اجمالی زائل نمیشه تکوینن اینجا. اینم قدر متیقن عدم انحلال حقیقی است، که اگر علم اجمالی یه قیدی درش بود، خصوصیتی درش بود، زائد بر جامع، علم تفصیلی به جامع بود، اینجا این موجب انحلال علم اجمالی نیست، حتی اگر از اول باشه. انحلال حقیقی اینجا نیست. چرا؟ انحلال حکمی هست، یعنی اون طرف اصل دیگه جاری نیست، چون جاریه، چون این طرف اصل جاری نیست، علم به نجاست پیدا کرد اصل طاهره دیگه اینجا جاری نیست، اونجا جاری میشه. ولی این انحلال حکمیه، حقیقی نیست. اثرش کجا ظاهر میشه؟ اگر این علم تفصیلی بعد بیاد، اگر چنین علم تفصیلی بعد آمد فایده نداره، چون گفتیم انحلال حکمی. علم تفصیلی اگر بعد از علم اجمالی آمد، قبل علم اجمالی بود، دیگه اون طرف رو نمیتونیم اصل درش جاری کنیم، چون این طرف قبل از این علم تفصیلی طرف مجرای اصل بوده، این اصل با اون اصل دو طرف علم اجمالی است که منحل هم نشده انحلال حقیقی. پس تعارض اون طرف هم دیگه جاری نیست اصل، باز احتیاط کنه، از اون اجتناب کنه. این دوتا، اولی معلوم عدم انحلال درش، دومی هم متعقنه و معلوم عدم انحلال درش. یه فرض سوم محل بحث بین آقایون در بحث انحلال، که آیا از انحلال حقیقی است یا انحلال حکمی است. اگر از انحلال حقیقی علم اجمالی باشه، متأخر هم باشه این علم تفسیری، باز انحلال شده، اون طرف درش اصول لفظی و عملیه جاریه تر. اگر نه، ملحق به انحلال حکمی است، پس اگه از اول نبود فایده نداره. اون کدوم فرضه؟ این فرضه که معلوم بالاجمال ما یه جامعی باشه، معلوم به تفسیری ما باز همون جامعه باشه، ولی نه اینکه همون حتما همون فرد باشه، جامعی که ممکنه منطبق بر غیر از اون باشه، ممکنه منطبق بر این باشه. علم اجمالی به نجاست یکی از این دو مثلا ظرف، به نجاست دمیه داری، علم تفصیلی هم باید پیدا میکنیم که این یکی نجسه به نجاست دمی، ولی نمیدونیم همون دم یا یه دم دیگری، یه قطره دیگری شاید در این خورده، غیر از اون قطره ای که معلوم به اجمال ماست. مثلا جامع نجاست دمیه معلوم اجماله، جامع نجاست دمیه در یک طرف معلوم تفصیلیه، این دوتا ممکنه یکی باشن، ممکنه هم دوتا باشن واقعش. ما خصوصیت زائد بر جامع نمیدونیم، نه در معلوم بالاجمال ما هست این خصوصیت، نه در معلوم بالتفصیل. اینجا چیه حکمش؟ اینجا واقعا منحل میشه این علم اجمالی، علم از بین میره، میشه علم تفصیلی به نجاست دمی در یه طرف، شک بدوی در نجاست دمی دیگه، یا نه؟ این محل اختلافه. مرحوم میرزا و قائلین به اقتضا و اینا قائل هم که اینجا هم انحلال حقیقیه، یعنی علم دیگه نیست، علم اجمالی دیگه از بین میره، میشه علم تفصیلی به نجاست اون جامع در این طرف، شک در اون جامع در اون طرف دیگه. بیش از جامع هم که ما علم اجمالی نداشتیم، فقط به جامع علم داشتیم، این رفت از بین، ذوب شد، علم اجمالی ما ذوب میشه مبدل میشه به علم تفصیلی در یه طرف و اجمالی در طرف دیگه، پس میشه انحلال حقیقی. پس اگر این علم تفصیلی بعد هم حاصل بشه بازم انحلال حقیقیه، بازم اون طرف میشه درش اصل جاری کرد، میشه شبهه بدوی. برخی هم مثل مرحوم آغازی ها و اینا خیلی اصرار دارن که نه اینجا هم انحلال نیست، یعنی انحلال حقیقی نیست، علم از بین نمیره، علم اجمالی اینجا منوز هست. یه بیاناتی هم داره که حالا در بحث انحلال که بحث مهم نیست در علم اجمالی اونجا باستی بحث میشه. طبق نظر ایشون اینجا میشه از انحلال حکمی، علم اجمالی ذاتن هستش، میشه انحلال حکمی که اگه از اول باشه به درد میخوره، اگه بعد بیاد چون قبلش این جایی که آمده همین معلوم به تفسیر قبلش مجرای مثلا اصل بوده که معارضه با اون طرفه، این طرفیت هنو باقیست، به لحاظ یک طرف قصیر قبل از علم تفسیری، یک طرف طویل که اون طرف دیگه است. اینا مبانی بحث علمه. تو اینجا اون مبانی هم را بحث کردن آقای مرحوم میرزا آمده خواسته این اشکال مرحوم صاحب کفایه را که این به درد میخوره، این علم اجمالی کافی نیست برای نجات، برای اثبات وجوب فحص بعد از تحصیل مقدار معلوم بالاجمال از مخصصات در کتب اربعه نسبت به عمومات دیگه در مسائل دیگه فحص دیگه لازم نیست. آمده ایشون یه بیانی داره، آقای خویی از ایشون نقل میکنه که انه مخواد علم اجمالی را اینجا یه خصوصیتی درش اخص کنه که این در علم تفسیری نیست، پس مثلا علم تفسیری اینجا انحلال حقیقی نمیاره، انحلال حکمی میاره، چون متأخره فایده نداره، اون طرف دیگه باز در طرفیت علم اجمالی باقی بمونه، اون ماتری که هنوز فحص نکرده طرف اون علم اجمالی قبل از علم تفسیری هست که یه طرفش قصیر شده، کوتاه شده با آمدن علم تفسیری، مثل ریختن آب، کوتاه شدن یه طرف، طرف دیگر که باقی مونده از طرفیت علم اجمالی اول بیرون نمیکنه اگر انحلال حقیقی نباشه، بس واجبه فحص کنه از اون. اصل اصالت العموم یا اصل براءت جاری نیست دیگه. خواسته ایشون اینجوری کنه که این حرف خوب درست نیست، خصوصیتی اینجا نیست. ما گفتیم از اول علم اجمالی ما بیشتر مقید به همین عنوان ما فی الکتب الاربعه است از خصوصیات. ما فی الکتب الاربعه هم معلوم تفصیلی شد به اندازه معلوم بالاجمالمون. این همون مصداق شق سومه که در شق سوم خود ایشون قائل به انحلال حقیقی است. ولذا اون بیانات تا اینجا اگر در شق سوم کسی قائل به انحلال حقیقی شد، اینکه ذاتن علم از بین میره، علم اجمالی چون هیچ میزی نیست بین معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل، هر دو یه عنوانن، بنابراین انحلال حقیقی است، اشکال صاحب کفایه تمامه که شما بعد از اینکه به همون اندازه معلوم بالاجمالتون مخصصات پیدا کنید در مسائل فقهی، ما بقیه مسائل که هنوز فحص نکردید چرا دیگه فحص واجب باشه؟ به عموماتش عکس کن. این روشنه. ولی مرحوم آغازی ها چون در این شق سوم قائل به انحلال حکمیه نه انحلال حقیقی، ولذا ایشون طبق مبنای خودش آمده اینجا اشکال کرده، گفته علم تفصیلی چون متأخره و ناظر به همون معلوم بالاجمال نیست، معلوم بالاجمال چیز کل جامعه مخصصاته، حالا این اندازه آنچه که در کتاب سنت در روایات کتب اربعه آمده است آمده. اینجا علم اجمالی اول و علم اجمالی اول به جامع خورده، بعد این علم اجمالی دوم به خصوصی یا علم تفصیلی به خود اون جامع به اضافه خصوصیت خورده که اشکالی هم نداره. این انحلال حقیقیه، انحلال حکمیه نه انحلال حقیقی، چون همون نیست. اگر این علم تفصیلی ما اشاره به همون معلوم بالاجمال ما بود، بله این انحلال حقیقی بود، اینجا که اینجوری نیست، از شق سوم شق اول نیست که مسلمه درش انحلال حقیقیه، پس انحلال حکمیه. انحلال حکمی هم گفتیم اگه متأخر شد محل موجب انحلال که علم تفصیلی باشه یا هر منجزی، متأخر شد زمان حصولش از زمان علم اجمالی، مثل جاییست که احد و طرفین بریزی از طرفیت خارج کنی، اون طرف دیگه طرف علم اجمالی باقی میمونه، ولی هر علم اجمالی آدم میتونه منحل کنه، یه طرف بریزه طرف دیگه هم به کار بگیره، یک ظرف رو آبش بریزه با اون دیگه هم وضو بگیره، نه نمیشه، چون علم اجمالی بین دو طرف قصیر و طویل هست. اینجا هم همینجوره. یا به تعبیر دیگه آقایون میگن اون اصلی که در اون طرف بوده مرد قبل از این علم تفصیلی، قبل از این محل حکمی، بعد که چیز میاد دیگه زنده نمیشه. لا یحیی من جدید، این تعبیر هم کردن. اصل در اون طرف در تمام عمود زمان با اون طرف، ولو قبل از تحصیل حضور علمی همش تعارض کرد، ساقط شد، بعد دیگه زنده نمیشه. به خلاف جایی که انحلال حقیقی باشه علم رو از بین ببره، چون علم مادام موجودن منجزه، اگر از بین رفت دیگه منجزیتی در کار نیست. خب این بحثایی است که مربوط به مرورزا مرحوم آغازی اینجا اشکال کرده. همین اشکال هم قهرن در بحث براءت میکنه به اون جوابی که از اخباریا دادن، اونجا هم گیر میکنه ایشون که خب بس بعد از تحصیل تکالیف الزامی و فحصم، اونجا بحث فحصم دیگه نیست، اصل جریان براءت. در شبهات دیگه ما احتمال این تکالیف علم طرف همون علم اجمالی ماست. این تکالیف الزامی رو که به دست آوردیم اینا متأخر، این علم تفصیلی متأخر از اون علم اجمالی است. قبل از تحصیل اینها این شبهات مجرای اصل براءت بوده و معارض بوده با اصل براءت در شبهات دیگر تا آخر، و این علم اجمالی از قبل بوده، حالا هم هست، چون انحلال حقیقی نیست، حکمیه. اونجا هم دیگه نمیتونیم به براءت رجوع کنیم حتی بعد از فحص، اونجا دیگه بحث فحص نیست. شبهه اخباریه رو می‌خواستیم درست کنیم که یعنی دفع کنیم، بچه شبهه اخباریه اونجا تمام میشه. یعنی شبههی که از طرف اخباری، حالا اخباری که اینقدر دقت نداره که این شبهات اصولی رو میگه، اینا کارهای اصولی هست. بنابراین علم اجمالی اونجا انحلالش میشه حکمی، انحلال حکمی هم متأخر اگر شد موجب انحلال فایده نداره، اون اطراف دیگه در طرفیت باقی مونه. برای اون علم اجمالی اول اصل درش ساقطه، چه اصل لفظی اینجا چه اصل عملی اونجا، پس به براءت هم دیگه اونجا نمیشه رجوع کرد طبق اشکال ایشون. ولذا ایشون خیلی زور میزنه این علم اجمالی رو اونجا و اینجا یه جوری بگه ناظر این علم تفصیلی، بگه ناظر به همون علم اجمالی است، برش گردونه به شق اول که انحلال درش انحلال حقیقی است. این هم ایشون اینجا هم این اشکال بالاخره میکنه. این اشکال وارد نیست، اولا مبناش درست نیست، چون ما اینجور جاها عرض کردیم در شق سوم حق با مرحوم میرزا و مسلک مکتب میرزا است که انحلال حقیقی میدونه، یعنی واقعا علم اجمالی وجدانن از بین میره در شق سوم. پس انحلال حقیقی است، تأخر معلوم به تفصیلی، علم تفصیلی هم موجب انحلاله و مانعی نداره. یه اشکال، یه اشکال بنایی هم شهید صدر اینجا بخواد اضافه کنه، بگه اگر حالا قبول کردیم مبنای ایشون رو که این انحلال اینجا در شق سوم حکمی است نه حقیقی، پس اگر متأخر بود فایده نداره. این در بحث براءت درسته، اون جواب اصولی ها رو دفع میکنه و به نفع اخباری میشه، ولی اینجا ایشون میخواد بگه درست نیست، که یه اشکال بنایی اضافی ایشون بر مرحوم محقق عراقی میخواد وارد کنه که اینو بذاریم دیگه برای فردا. صلی الله علیه.